ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با حامد علمی، کارشناس فوتبال و فوتسال، مصاحبه انجام دادیم که ایشان در رابطه با حضور ملی پوشان فوتسال افغانستان در جام ملت‌های فوتسال آسیا برای شما بیشتر خواهند گفت. در بخش دوم برنامه با علیرضا آساهی، از جمله مدال‌آوران رشته پرورش اندام صحبت کرده ایم. ایشان در مورد این که مشکلات در این رشته ورزشی در افغانستان کدام ها هستند برای شما بیشتر معلومات می دهد. و در قسمت سوم برنامه در مورد خطرات مواد مخدر برای زنان برای شما معلومات ارائه خواهیم کرد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، حامد علمی، کارشناس فوتبال و همچنان فوتسال را در برنامه با خود داریم و در این برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی می خواهیم که در مورد حضور ملی پوشان فوتسال افغانستان بر نخستین بار در جام ملت‌های فوتسال آسیا با آقای علمی بیشتر صحبت داشته باشیم که حضور ملی پوشان فوتسال افغانستان بر نخستین بار در این جام چقدر با اهمیت است. افغانستان پیش از این هیچگاه تجربه حضور در میدان بزرگ مثل جام ملت‌های فوتسال آسیا را نداشته و تانست که با شکست دادن تیم‌های مختلف در آسیا کوالیفای بکنه و سهمیه این رویداد را کسب بکنه. خوب است که در ابتدا از علمی صاحب تشکر کنیم و ایشان خوش آمدید بگوییم به برنامه. جناب علمی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
بسیار تشکر، سلام و عید شما مبارک.
تشکر، عید شما مبارک باشه. علمی صاحب، تیم ملی فوتسال افغانستان قسمی که شما هم در جریان هستین خوشبختانه قرار است که تا تقریبا 4-5 روز دیگه در مقابل تیم های مثل ایران و کویت و بحرین رقابت داشته باشه. 18 اپریل، 20 اپریل و 22 اپریل مسابقات تیم ملی فوتسال افغانستان در برابر به ترتیب ایران، کویت و بحرین است. چقدر امیدوار میتونیم باشیم که افغانستان از این گروه یا به عنوان تیم اول یا به عنوان تیم دوم به دور بعدی صعود خواهد کرد و حریفان افغانستان در میان این تیم ها کدام تیم میتونه حریف قوی باشه؟
اولی که صعود تیم افغانستان را یافتن این تیم افغانستان بلی بازیار تبریک میگم، واقعا یک دستاورد بزرگ است. در دو سه سال اخیر ما بعد از تحولات در کپ افغانستان رخ داد، ما به این فکر و به این گمان بودیم که داره ورزش افغانستان به رکود مواجه میشه، ولی آره دیدیم که دوباره چی فوتبال ما چی فوتسال ما در میادین بین ملی در میادین خارج از کشور و یک اندازه تانستن که در بین سایر کشورها صاحب نام شدن و موفقیت به دست بیارن. این کانتی موفقیت است و یک امیدواری به وجود میاد. مسئله دومی است که زمانی که ما فوتسال تأسیس کردیم و جز در فدراسیون فوتبال افغانستان جایگاه پیدا کرد، یک نوع امیدواری پیدا شد. به خاطر امیدواری پیدا شد که ما دیدیم و تشخیص کردیم که نسبت به فوتبال، فوتسال شرایط افغانستان مساعد است و کشور ما چون کشور است که داره امکانات بسیار وسیع، میادین سبز بزرگ برای فوتبال نیست، امکان داره که جوانان ما بیشتر به فوتسال روی برن و ما دیدیم که تقریبا رشد فوتسال در بین باشگاه های کابل در باشگاه افغانستان آن پیدا کرد و هر روز شاهد ثبت یک باشگاه جدید بودیم و رو آوردن جوانان به این ورزش بودیم. بنابراین یک نوع پیشبینی ما داشتیم که گویا یک روز فوتسال ما میتونه که از نام کشور ما در رقابت های جهانی، رقابت های بین ملی یا منطقوی دفاع کنه و امروز ما شاهد این حضورش هستیم. در قسمت سوال شما، طبعا زمانی که شما در یک تورنمنت 16 تیمی می باشین، حضور پیدا می کنین، همه تیم مسابقات سخت است، دشوار است، بخاطر همه تیما واسه کوالیفای شدن یا امتیاز حضور پیدا کرد، تخت چانس حضور پیدا کردن، بنابراین رقابت سخت‌تر میشه، تنگ‌تر میشه و خصوصا زمان گروه بندی میشه، در تمام دنیا زمان گروه بندی میشه، این بسیار مهم است که دنیا برای گروه بندی میبینه که کدام چانس کدام تیم به کدام گروه بیشتر است و کمتر است. خب در گروهی که فیلم ایران قوت بیشتر داره، ولی ما فکر میکنیم که میتونیم که در میان چهار تیم
درخشیم. بسیار خوب. پس یعنی افغانستان احتمال صعودش به مرحله حذفی وجود داره، ولی در مرحله حذفی اگر تیم ژاپن که امکانش هم بسیار زیاد وجود داره به عنوان تیم اول از میان تیم‌هایی که با حریفایش همگروه است مثل تاجیکستان، کره جنوبی و قرقیزستان، چون از لحاظ رنکینگ ژاپن نسبت به همه تیم‌ها رنکینگ بهتر داره، اگر سرگروه شود ژاپن که امکان هم داره که شود، در مرحله بعدی اگر افغانستان از گروه خود که گروه دی است به عنوان تیم دوم صعود بکنه، با تیم ژاپن حریف خواهد شد. ما تجربه بازی با ژاپن در سال‌های قبلی داشتیم و در مسابقات مختلف با این تیم بازی کردیم که تجربه ای که این تیم را حتی در مسابقات دوستانه هم بردیم، ولی در مسابقات رسمی یک یک مساوی کرده تیم ملی ما. چی فکر میکنین از افغانستان، از تیم ملی فوتسال افغانستان، آیا امکان از این وجود خواهد داشت که دومین تیم پر افتخار تاریخ جام ملت‌های فوتسال آسیا که ژاپن است با 4 قهرمانی افغانستان، آیا خواهد تانست که این تیم را از پیش رو برداره و بره سیمی فاینال، یا ای که مشکل به نظر میرسه؟
چیزی که در جهان ورزش است، خصوصا در جهان فوتبال و فوتسال و این بازی با پا میشه، پیشگویی فوق العاده مشکل کار است. شما دیدیم که حتی در باشگاه ها، در باشگاه های جهان ببینید، در فوتبال ببینید که تیم صدرنشین مغلوب تیم تهنشین جدول در خانه خودش میشه، یک بازی پیشبینی نمیشه. ولی از یک طرف، از طرف دیگه، زمانی که رده بندی ها میشه، معمولا مربیان با تجربه سنجش احتمالات هم میکنه که اگر در این گروه اول برای با کی روبرو بشم، اگر دوم برای با کی روبرو بشم، کدام برای بهتر است که رای من تا فاینال یا تا بازی نهایی ده من را به آسان تر بسازم. شما در بازی ها، ده ها بازی شما دیدین که مربیان این افسا دقیق سنجش میکنن که خب آیا با گروه با اول برایم و دوم برایم، این جباس های بعدی و بعدی و بعدیش این مد نظر میگیرن. بنابراین این یک نوع بازی مانند بازی شب سنج است که کجا باشم چی بگیم باید بعدن قلم بعدی و چی میباشه. در چونین حالات بسنجد، اگر ژاپن به این بسنجه که گویا بیای از دوم برای بخاطر که از با ایران مقابل نشه، بعد مساقی بعدی با افغانستان ممکن است ژاپن مثلا سعی کنه در گروپ صدر برای صدر داشتیم شد، ولی بعد بستگی داره که افغانستان دوم اگر برای با ژاپن دوباره شد. ولی مسئله ایست که هیچگاه نباید امید پید نامید شد. و دومی که زمانی که یک تیم از رده اولی از جای سی بازی اول ببرای باز ببینه که در چطور میتونم که نتیجه چطور میتونه که تکتیک رو بسنجم که در تیم چهارم مقابل شد. معمولا بازی اول بازی بسیار حساس نمی باشه، به خاطر که محتاطانه بازی میکنن تا بتانه که روی تکتیک ها بلد شن و مربیان تکتیک ها خودم میرسن. بعد از در هر مسابقه تکتیک یا عوض میکنن یا با تکتیک هست پیش برن. زمانی که محله بعدی میرسه، خب چی یک مسئله دیگه هست که چی تعداد از بازیکنان مصدوم می باشن، چی بازیکنان خسته می باشن، چطور می تونه مسابقه بعدی شرکت کنه. این یک همش محاسبات است که زمان مسابقه اول شروع شد بعد محاسبات سنجش بگیره. ولی خب یک سنجش کمه بعید است، ولی من زیاد ناامید نیستم که بعید یک مسابقه ما نمیتونیم از روی مسابقه دیگه تحلیل کنیم و نباید دو مسابقه را همزمان مورد بحث قرار بدیم. هر مسابقه را در ذات خود، هر تیم به ذات خودش میتونیم مورد تحلیل از روی قرار بدیم و بعد زمانی که دور اول خلاص شد ما میتونیم روی بازی ها صحبت کنیم و نتایج تیم دیگه. شما مثلا در مسابقات فوتبال دیدین که ببینید آل تیم در جام جهانی 2014 در کشور برازیل، تیم برازیل در خانه خود با آلمان 7-1 میبازه. اصلا تصور نمیشد. جهان فوتبال، جهان ورزش به طور کل غیر قابل پیش بینی است.
بله، یک موضوع دیگر هم که برای شنوندگان برنامه ویسال بگویم که افغانستان در تورنمنت که البته از طرف AFC یا Asian Football Confederation به خاطر کسب سهمیه ای جام برگزار شده بود بین تاریخ های 7 تا 13 اکتبر بین 30 تیم برتر قاره آسیا که از بین 43 تیم 30 تیم آماده شد که در او تورنمنت کسب سهمیه اشتراک بکنه که افغانستان با میزبانی عربستان در گروه B با تیم های عربستان، اندونزی و مکاو هم گروه بود که افغانستان عربستان از 3-2 شکست داد. در بازی دوم اگرچه افغانستان تا آخرین ثانیه ها تا دقیقه 39 پیش بود، تا دقیقه 40 متاسفانه در ثانیه های پایانی اندونزیا گل مساوی را زد و 7-7 مساوی کردیم با اندونزیا، ولی مکاو را تانستیم 18-2 شکست بدیم و به عنوان تیم سرگرو یعنی صدرنشین در میان همه تیم ها تانستیم به صورت مستقیم جواز حضور به جام ملت های فوتسال آسیا را کسب بکنیم که عربستان به عنوان تیم دوم به این تورنمنت راه پیدا کرده. و علمی صاحب بزرگوار، یک موضوعی که مورد بحث هستی که در فوتسال بحث سرمایه گذاری هم بسیار مهم است و استعدادیابی هم مهم است. فدراسیون فوتبال و همچنان کمیته فوتسال و مخصوصا انتخاب مربی در این اواخر چقدر کمک کرده بر فوتسال افغانستان که فوتسال ما فعلا در سطح آسیا تیمای بزرگ مثل استرالیا را میبره، عربستان را با او سرمایه گذاری بزرگی که در فوتبال فوتسال دارن شکست میده و همچنان با تیمهای مثل تایلند که تیم سوم آسیا 3-2 میبازیم و در دوستانه هم شکستش میدیم. به نظر شما دلایل اصلی و عمده رشد فوتسال افغانستان در چیست؟
سرمایه های بودجه یک بخشی از رشد فوتسال میتونه باشه، بخش دیگه یه وقت فرهنگش هست. من زیادتر سازی تاکید دارم که یک نوع فرهنگ فوتسال از مدت ها قبل تا پیزی که فوتسال معرفی شده و ویس فدراسیون بیاید در چوکات فدراسیون فوتبال و از AFC رو به رسمیت بشناخته وجود داشت. چرا وجود که شما میدین در میدان ها یا در مکاتب ماتا یک میدان بسیار خود مکاتب اکثرت مکاتب را دارای میدان فوتبال نیستند، ولی یک جایی بوده که سرق قیل بود یا پارکینگ موتر بود یا یک جایی بوده که جوانان ما بازی رو میکردند. بنابرای یک نوع مجبوریت ما را یک نوع مجبوریتی بود که یک فرهنگ با وجود آورد. این بسیار مهم است بشه. من باز مسئله بودجه میشه، باز مسئله که اشخاص مربی ها ویگفا، ولی آیستا آیستا یعنی فرهنگ چرا یعنی شرایطی بوده که شاید در کشور ما به نوع مساعد بود. حتی فوتبال خیابانی یک چیز بود که اگر میدانهای وسیع در اختیار نداشتیم و در کوچه و پس کوچه افغانستان فوتبال صورت میگرفت و این فکر که یک فرهنگ ایجاد میکرد. یعنی حال شما بیاین در کشورهایی که تا فقیر هستن بتاید سرمایه داری هستن و در کشورهای امریکای لاتین، کشورهای سکر مانند عربستان سعودی یا چین یا ایالات متحده امریکا اقتصاد قوی نداره، ولی دیده میشه که فوتبالشان و تمام میادین بین میدین میدرشن و تیماشان تیمای قهرمان میشن و به خاطر اینکه وقت یک فرهنگ ایجاد شده. مثلا از این نکته زیادتر پافشاری دارم که این فوتبال ما این مثلا فوتسال مثلا معرفی میکنه، تقویت میکنه، رشد میکنه و میتونیم که در آینده به این بازی ما امیدوار باشیم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، علیرضا آساهی را با خود داریم که اخیراً در مسابقات پیشکسوتان پرورشندام آماتور جهان موفق شد که مدال طلا را به دست بیاره و در این برنامه ویسل می‌خوایم در رابطه با مسابقاتی که قرار است در مالدیو برگزار شود، 14th دوره مسابقات پرورشندام و همچنان فیزیک یا فتنس که در سطح جنوب آسیا برگزار میشه، کشورهای مثل افغانستان، بنگلادش، بوتان، هند، همچنان نیپال، پاکستان، سریلانکا و خود مالدیو در این رقابت ها اشتراک خواهد داشت که از افغانستان قرار است تیم اعزام شود، ولی طبق معلوماتی که ما داریم بودجه برای این کاروان در نظر گرفته نشده. بنابر دلایل خوب است که از علیرضای آساهی بشنویم که در این مورد چی گفتنی داره و چرا بودجه برای این ورزشکارای افغانستان وجود نداره، به خاطر از اینکه قبلا هم در سفر که در کره جنوبی داشتن اینا از بودجه شخصی خود در این مسابقات آمده بودن. جناب آساهی سلام و خوش آمدین به برنامه، میشه که در این مورد شما توضیحات بدین؟
سلام علیکم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های خوب شما و برنامه زیبای شما و عید تبریک میگم به شما و خدمت تمام شنونده های شما. بله، این در این مسابقات که برگزار میشه تیم آماده است، بچه ها آماده هستن و تمرین دارن، ولی هنوز بودجه ایره که باید برای اعزام اونا در نظر گرفته شده باشد در نظر گرفته نشده و تقریبا چند روز پیش، یعنی هفته پیش پنجشنبه هم قرار بود که ریاست فدراسیون پرورش اندام و هیئت رهبریش با تربیت بدنی و المپیک یک جلسه داشتن که در رابطه با همین مسائل گپ زده شود و جلسه گرفته شود و او جلسه هم برگزار شد و تربیت بدنی را قول دادن، ولی هنوز عملی اجرا نشده و من هم میفهمم که به هر حال نسبت به ورزش های دیگه چرا یک مقدار طور دیگه برخورد میشه با ورزش پرورش اندام، در حالی که دستاورت های بسیار خوبی هم ما در مسابقات داریم، با اینکه کل اعضای تیم و یا نفراتی که میرن با بودجه شخصی خودشون رفتن، ولی نتایج خیلی خوبی هم به دست آوردن و افتخارات خوبی هم داشتن.
امی خودش سوال برانگیز است جناب آسایی، که با وجود که شما در مسابقات جهانی دستاوردهای بسیار خوب داشتین، یک مقام چهارم، یک مدال طلا، یک مدال نقره، یک مقام چهارمی، البته شما هم یک مقام چهارمی هم داشتین در عرصه
چهارمی جهان
سینیر یا امو
در وزن بود،
در یعنی در بیان در میان بهترین های جهان کسب مقام چهارم جهان، که با وجود از اینکه خیلی از ورزشکارا سطحشان بسیار بالا بود، اما شما هم با وجود سن سال که از شما بود در بین جوان ها هم شما چهارم شدین در جهان. این خود از این باید رقم شرایط را فراهم میکرد بر شما که در این سفر پیشرو شما بودجه تان راحت تر باید پرداخت میشد، دلیلش چی میتونه باشه؟
دلیلش والا خدمت رو عرض شده که یک مقداری ورزش پرورش اندام را یک طور دیگه بهش نگاه میکنن، یک طور چرخه‌ای براتون بگم که از نظر فرهنگ ورزشی اگر حساب بکنی حالت بی فرهنگ گونه بهش حساب میکنن، برخورد میکنن،
یعنی بلد ای که بدنهای ورزشکارای کمک، یعنی باید خب پرورش اندام یا موزیبایی اندام هم خب بدنها باید مشخص شد، یعنی به تصویر کشیده شد که نمره بگیره ورزشکارا، نمیشه که از زیر مثلا یخنقاخ ورزشکار امتیاز بگیره. به هر حال چی فکر میکنین چیگونه میشه این مشکل حل شد؟
خب اینو باید دولت مردا قبول بکنند که مثلا حالا مسابقاتی که داخل افغانستان گرفتن میشه، وقتی که میبینین که به هر حال با برزو و یا مثلا سطح عورت برگزار میشه طبق قوانین حکومت اینجا، ولی در مسابقات خارجی را این را باید دولت مردا قبول بکنن و باید چیز بکنن که این ورزشکارا که هستن و طبق قوانین همون فدراسیون ها به هر حال در مسابقات شرکت کنن و ورزشکار هیچ گونه مشکلی نداره، ورزشکار یک سفیر صلح هست، ورزشکار کسی هست که به هر حال به عنوان یک سفیر صلح میره اونجا افتخار میآفرینه و نام کشور را و نام افغانستان را و نام ملت افغانستان را به هر حال به یک وجهه بسیار خوب جهانی نشان میدن. اینا باید این مسائل مثبتش در نظر بگیرن، نه فقط برهنه بودن جان ورزشکار.
به هر حال امیدوار هستیم که مشکل حل شود، به خاطر از اینکه نپرداختن بودجه برای ورزشکارا اگر این موضوع ادامه داشته باشه ادامه پیدا بکنه، امکان داره که رکود را ما در این ورزش در افغانستان شاهد باشیم. افغانستان یک کشور بسیار پر استعداد و بسیار غنی از سرشار از استعداد است که در سالهای متوالی ما در مسابقات جهانی و آسیایی و جنوب آسیا معمولا ما مدالهای طلا و نقره و برنز و مقامات بسیار خوب داشتیم، از یاسین قادری گرفته تا خود شما و خیلی از ورزشکارهای دیگه ما معمولا افتخارهای بسیار کلان را دانستن کسب بکنن که این موضوعات را باید با دیده قدر بنگرن. برنامه شما بالاخره چیست؟ اگر بودجه پرداخت شوه که خوب که هنوز معلوم نیست و مشخص نیست، اگر پرداخت نشه برنامه شما چی خواهد بود؟
خب فعلا به تمام اعضا گفتن که به هر حال اگر که به هر حال که بودجه در نظر گرفته شوه که خوب، اگر نشوه خب ورزشکارا و کسایی که چون یک عشق هست و روی حساب عشق علاقهشان با بودجه شخصیشان میره، ولی در مدت زمان طولانی باعث میشه اگر بخویتون که باعث یک رکود میشه، باعث از این میشه که ورزشکار دردسر شوه، باعث از این میشه که ورزشکار خسته شوه، باعث از این میشه که ورزشکار دیگه او توان لازم را نداشته باشه که بتونه در هر مسابقه ای با بودجه شخصی خودش شرکت بکنه. و این من یک پیام فقط دارم برای کسایی که در رأس تربیت بدنی و المپیک هستن و کسایی هستن که به هر حال میتونن همین بودجه را تامین بکنن، همین ورزشکارا هستن، همین قهرمانا هستن، همین سرمایه های ملی هستن که شما اونجا در مسند و در شوکی هستین و در وزارت هستین. اگر این قهرمانا نباشه، اگر این افتخار آفرینا نباشه، اگر این ورزشکارا نباشه، شما چه کار خواهید بود؟
درست. از مدال شما هم چند ماه سپری میشه، مدال طلای جهان، اگرچه در گذشته هم بحث های در این مورد بوده، اگر خودت این بار بازم دستاورد داشته باشی، آیا انتظارت مثل گذشته خواهد بود از مردم؟ اگرچه مردم استقبال میکنن، اما فکر میکنم دولت مردای فعلی، حکومت فعلی که در رأسش طالبان، حمایت آنچنانی از شما نداشت، درست؟
نه تنها حمایت نداشتن، بلکه اصلا امیر چرخانی براتون بگویم که تقریبا به حاشیه کشاندن و اصلا اعلان حتی نکردن. و این گفتم این عشق علاقه ماست. یکی از دوستا در یک مصاحبه از ما پرسید که با این همه بیمهری که شما دید بازم دوست دارید افتخار برای افغانستان بگید؟ بله، به خاطر که افغانستان کشور ما است، به خاطر که افغانستان ما کسایی هستیم که به هر حال پیشینه تاریخی در از این کشور داریم و به خاطر همون تاریخ کشور ما، به خاطر همون مادر وطن، به خاطر همین خاک ما دوست داریم که افتخار برای کشور ما کسب بکنیم. و در این مسابقات جنوب آسیا خب من نیستم، ولی از دوستای من هستن و دوستای دیگه هم هستن. من انشالله با امید از خدا آمادگی دارم برای مسابقات جهانی که 15 دورش انشالله باز دوباره در همین مالدیو برگزار میشه، برای از اون هستن آمادگی دارم و انشالله با امید از خدا که باز دوباره بتونم افتخار خوبی کسب بکنم و بتونم اون نتیجه دلخواه رو برای مردم افغانستان و برای مردم خودم و برای ملت خودم داشته باشم و بازم بتونم یک لبخندی را به لبایشان بیارم و یک انگیزه باشم بازم برای جوانان و ورزشکاران دیگر.
از اینکه به برنامه ویسل رادیوی آزادی وقت دادین از شما جهان سپاس، با امید حل مشکلات شما و سایر ورزشکاران افغانستان.
انشاءالله، با امید از خدا و تشکر از شما جناب شهرزاد که واقعا ساپورتر ورزشکارا هستین و صدای ورزشکارا هستین و صدای قهرمان هستین. تشکر از شما.
سلامت باشین، وقتتون بخیر.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
مواد مخدر یک پدیده نهایت خطرناک برای جامعه است. در برنامه‌های قبلی در مورد خطرات آن میان ورزشکاران و سایر افراد جامعه معلومات مفصل ارائه شده است. در این برنامه بیشتر تمرکز خواهیم داشت این که این مواد برای بانوان چقدر میتواند مضر و خطرناک باشد. نخستین اثر سو که مواد مخدر میتواند برای بانوان داشته باشد اثرات فیزیولوژیک آن است. مصرف مواد مخدر میتواند اثرات بسیار مخرب بر روی سلامتی فیزیکی زنان داشته باشد، از جمله اختلالات در سیستم گوارشی، مشکلات قلبی و عروقی، آسیب به گرده ها و جگر و مشکلات تنفسی. دومین خطر آن اثرات روانی و اجتماعی است. مصرف مواد مخدر میتواند باعث افزایش خطر ابتلا به اختلالات روانی مانند افسردگی و اضطراب شود. علاوه بر این مصرف مواد مخدر میتواند منجر به ایجاد مشکلات اجتماعی شود، از جمله از بین رفتن روابط خانوادگی و اجتماعی و ایجاد مشکلات در محیط کار. سومین تأثیر منفی آن بر زندگی خانوادگی است. مصرف مواد مخدر می تواند باعث افزایش خطرات بر زندگی خانوادگی زنان شود، از جمله افزایش احتمال جدایی و طلاق، مشکلات مالی و اقتصادی و آسیب بر روابط میان شوهر و فرزندان که در نهایت باعث فروپاشی نظام خانواده می شود. چهارمین مورد آن اثرات بر زنان حامله و نوزادان است. مصرف مواد مخدر در زنان حامله می تواند اثرات مخرب بر روی سلامتی نوزادان داشته باشد، از جمله افزایش خطر ابتلا به نارسایی جنینی، ابتلا به اختلالات تولدی و مشکلات رشدی و تکاملی. در اخیر باید یادآوری نمود که اهمیت ترک اعتیاد برای زنانی که به مواد مخدر اعتیاد دارند بسیار اهمیت دارد. ترک اعتیاد می تواند بهبود کیفیت زندگی آنها را فراهم کند، از جمله بهبود سلامت فیزیکی و روانی، بهبود روابط خانوادگی و اجتماعی و افزایش نشاط در زندگی روزمره را می تواند در پی داشته باشد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
عید فطر بر شما مبارک. در این روز هفتم تأکید رهبر طالبان بر تعامل با جهان، اما حفظت الله گفت بالای تطبیق احکام شرعی با کسی معامله نمی کند. آنسو در کشورهای غربی عید افغان ها این سال جنب جوش بیشتر نسبت به گذشته داشت، اما چرا؟ همبستگی زنان ایران و افغانستان برای مبارزه با آنچه آپارتاید جنسیتی می دانند جنجال برانگیز شد؟ و آیا طالبان خواهند توانست فیسبوک را در افغانستان مسدود کنند؟
تکنیکی لحاظ نه، متاسفانه یوازی دانه چه اوسنی نظام در بیدیم دوی تیر نظام که هم در فاسترکچر موجود نو و در امکان نلی
این آهنگ تحفه ایدی صدیق شباب است. از خودش میپرسم که چرا چندین سال پیش ثبت کرده و حالا ویدیویی ساخته است. در روز هفتم من صدیه تجلی با شما هستم. نماز عید فطر روز چهارشنبه به امامت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با حضور هزاران نفر در قندهار برگزار شد. رهبر طالبان به ندرت در محضر عام حضور پیدا میکند و هیچ کس حق تصویربرداری از او را ندارد. این را هم کسی نگفته که چهره ملا هبت الله را از نزدیک در این مراسم دیده است یا خیر. تدابیر شدید امنیتی در قندهار، مقر رهبر طالبان و کابل پایتخت در روز اول عید فطر و پیش از آن گرفته شده بود. در روزهای اخیر در پی گزارش‌ها از دیده شدن هواپیماهای بدون سرنشین در آسمان برخی ولایت‌ها از جمله قندهار و نگرانی‌ها در مورد حملات احتمالی داعش، گزارش‌های نقل مکان محل سکونت رهبر طالبان به خاطر نگرانی امنیتی منتشر شده بود. رسانه‌های تحت کنترل طالبان پس از نماز عید صدای سخنرانی رهبر خود را منتشر کردند که در آن او بر مواضع گذشته خود در مورد تطبیق شریعت اسلامی، اجرای حدود در ملای عام و اجتناب از بروز اختلاف در صفوف طالبان تاکید کرد. او گفت که تا مرگ احکام اسلامی را اجرا خواهد کرد. با این هم هبت را گفت که خواستار تعامل با جامعه جهانی است.
گوری مجو تاسو خو مسلمانانیو پا کاردی خوز و حضرکم دا خپل بیداری اونی سی گوری اشتا کپار مو خطا نکی دا مبشدین مو خطا نکی ورت بیدار سی چل در تا کئی ناکام کئی مو بیل درون با مناکام کی اسلام بدر سیوسی نظام بدر سیوسی این ندین عند الله الاسلام خوش دین دا اللہ پنیز بانی دا اسلام دی بل دین اللہ تا ندی خوش مج مسلمانانیو هر یو دابل سره مخ سو السلام علیکم بس د اسلام आवाज کو نو مشت هغه دین خوش دی چې د الله خوش دی هغه اسلام دی مرزا جی اسلام د شاه ولر فرون چې پر ما باندې حمله کولم د اسلام په وجه نن چې پر ما باندې حمله کوي د اسلام په وجه هغه اسلام نور سره ملګری دی داس مجه داس صفات دی چې وعبد ربک حتا یاتیک الیقین تر هغه وخت پر بدر به عبادت کوي چې مرګ درته راځي مرد در آغا وقت پر دی اسلام بانی ولاری چه مرگ را ترازی کل چه مرگ را لی بس اسلام پای تا ورسیدی بیا بد الله حساب شروع کرد.
محدودیت های شدید بر کار و آموزش زنان و دختران و عدم رعایت حقوق بشری پذیرفته شده جهانی توسط حکومت طالبان از عمدترین موانع در عادی شدن روابط بین طالبان و جامعه جهانی هستند. اما آیا پافشاری رهبر طالبان بر موقف قبلیش راه را برای تعامل با جهانیان نمی بندد؟
گپایشان مجموعه از تناقضات است. از یک طرف ادعای ازی که برای با دنیا میخوان تعامل داشته باشند، این ادعا در حقیقت یک توهین است به تمامی کشورهای دنیا، به تمامی رهبران دنیا، به تمامی مقامات دیپلماتیک دنیا و ملت‌های دنیا. با کی میخوان تعامل کنند؟ تعاملی که اینا خودشان حضور ندارند، با هیچ کشور از کشورها اینا تماس نمیگیرند، با رهبرای دنیا اینا صحبت نمیکنند، با دیپلمات‌های کشورهای مختلف دنیا صحبت نمیکنند، با مردم افغانستان اینا صحبت نمیکنند. دیگه این در حقیقت یک توهین و تحقیر است گفتن تعامل، یعنی به این معنا که شما بیاین با ما بیعت کنین و به این رقم ما میخوایم که تعامل داشته باشیم با شما، این رقمی خو تعامل امکان پذیر نیست و هیچ کس با اینا تعامل نمیکنن. و با در نظر داشت قطع دیگه که از یک طرف تاکید میکنن که باید زنها و خانم های افغانستان را من حیث شرمندای من حیث حتی یک انسان از بود انسانی و از بود اسلامی حقوقی که برشان تضمین شده در دین اسلام، تضمین شده از بود انسانیت و تضمین شده در فرهنگ افغانستان و فرهنگ افغانی، این حقوق برشان اینا نمیتن و باز از این طرف ادعای ازی را میکنن که با دنیا و کشورها تعامل میکنن. هیچ امکان نداره این گپ و اصلا عملی نیست. امروز فردا یک ماه بعد، دو ماه بعد، شش ماه بعد دنیا به طرف افغانستان توجه خواهد کرد و با این ایبت الله و ایبت الله ها حساب کتاب خواهند.
اما فرا رسیدن عید فطر در این هفته فرصتی بود برای خوشحالی مردم در افغانستان. مردم با وجود مشکلات اقتصادی در شهرهای مختلف کشور سعی کردند سفره عیدی خود را با انواع شیرینی و خوردنی های پرطرفدار بیارایند تا از مهمانان در روزهای عید پذیرایی کنند. تعداد از این که دیگر حملات انتحاری و انفجارهای مرگبار نیست خوشحال بودند. اما برای شمار دیگر مشکلات اقتصادی تجلیل از عید را آنچنانی که می‌خواستند ناممکن ساخته بود.
خب دقیقا در بحث اصلی یک کشور اصلا امنیت یک کشور است. ما در فعلا در یک امنیت کلی یک آرامش خوب قرار داریم. نسبتا تفاوتای عید و عود به دلیل است که داود ادمان آدم یک استرس می داشت، یک تشویش نگرانی می داشت. ایده‌هایی که در حکومت‌های قبلی بود ممکن انتحاری است، انفجاری است، ما در این کدام نوع اختلافات ندیدیم، یک ایده آرام بود و آسوده سپاری کردیم.
امید خداوند دوستا را نگره، کسایی که در خارج بدن، کسایی که در داخل بدن، ایده بر مردم بسیار زیاد خوشگوار ساختن.
و اما در بیرون از افغانستان مخصوصا در اروپا محافل ایده افغان‌ها جنب جوش بیشتر از گذشته داشت، زیرا در سالهای اخیر ده ها هزار افغان به اروپا پناهنده شدند و عید را در مهاجرت سپری می کنند. در بریتانیا نیز مثل دیگر از کشورهای غربی روزهای عید روزهای رسمی است و کسانی که شغل دارند مجبورند روزهای عید را نیز در محل کار حاضر شوند و کار کنند. اما این محدودیت‌های کاری باعث نشد جمع بزرگی از افغان‌های مقیم لندن شبی را که فردایش عید است جشن بگیرند. در محله مشهور ساوت هال در غرب لندن شب عید برای جمعی از افغان‌ها شب خوشحالی و شور و حال بود. ما هم به جمع آنها پیوستیم. لندن از شهرهای پرجمعیت جهان است و به تنوع فرهنگ‌ها و زبان‌ها شهرت دارد. مسلمانان در بریتانیا به خصوص در لندن برای عید جشن‌های بزرگ برگزار می‌کنند. در ساوت‌هال لندن مسلمانان در شب و روز عید به خرید، خوراک و حنا می‌پردازند. اما در این شب عید حضور شهروندان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر بود. برای خیلی از افغان‌ها اینجا بوی وطن دارد و در غربت از در کنار وطنداران بودن لذت می‌برند.
مگر اینجا دیگه مزه داره و بگر بود و اینجا شکر میکنم به خاطر از این شکر میکنیم که اینجا هم شکر الحمدلله افغانهای ماستک و همینجا زندگی بکنیم مگر برامیش و مسافر است
و خیلی ها هم برای نشان دادن فرهنگ های عید برای فرزندانشان به اینجا میایند.
چهار اولاد دارم، دو بچه دو دختری. اولین دفعه است که ما در ساوت‌هال میاییم، برای اولادار آوردم دخترها را که دستایشان اخی نکنم.
بریتانیا از کشورهایی است که تعداد زیاد مهاجران افغان را در خود جا داده است و پس از سقوط افغانستان به دست طالبان نیز تعداد زیادی از افغانها به این کشور منتقل شدند. اما با غم وطن و دوری از خانواده و دوستان، مردم در اینجا تلاش میکنند لحظات خود را با شادی بسر کنند.
وید اخترش پا و مسالور دو خوب گوله او فره را غرزیدم پتول لالا میتال او فره را غرزیدم پتول لالا میتال او فره د اختر شپه و ما سالور دو خو گوله او خوره.
در هفته ای که گذشت، منیژه صدیقی، فعال حقوق زنان، از بند طالبان آزاد شد. فعالان حقوق زنان افغانستان تایید کردند که منیژه صدیقی پس از حدود 7 ماه از زندان طالبان آزاد شده است. او چند روز پیش هنگامی که زندانی بود تحت نظارت طالبان مقابل شماری از رسانه ها ظاهر شد و ابراز بیگناهی کرد. او گفته بود که فقط میخواهد پیش فامیل خود برگردد و اگر تنها جرمش تظاهرات است 6 ماه را در زندان گذرانده که کافی است. طالبان منیژه صدیقی را پس از آن در مقابل شماری از رسانه ها ظاهر کردند که گزارش های مبنی بر آزار و شکنجه او در زندان طالبان نشر شد. این اظهارات او واکنش های گسترده به دنبال داشت و بسیاری از فعالان حقوق زن آن را اعتراف اجباری خواندند. بیشتر عفو بین الملل گفته بود که منیژه صدیقی از 9 اکتبر سال گذشته از سوی استخبارات طالبان در کابل به شکل خودسرانه بازداشت و زندانی شده است. این سازمان خواهان رهایی او شده بود. از وضعیت زندان‌های طالبان انتقادهای زیادی شده و کسانی که زندان‌های طالبان را تجربه کردند از موارد شکنجه، بدرفتاری، توهین و تحقیر خود توسط زندانبانان طالبان سخن گفتند. یکی از آنها وحیده امیری، فعال حقوق زنان است که در زندان طالبان بود و اکنون در آمریکا زندگی می‌کند.
تجربه خیلی سخت هست زندان، و اگر ما بیاییم از تجربه خود در زندان یاد بکنیم، زندان جای بخصوص زندان گروه تروریستی به نام گروه تالر که عملا اختطاف میکنن و زمانی که دور دستگیر میکنن با نیروهای خیلی زیاد حمله میکنن به خانه، و یک آدمایی که آدم از دیدنشان وحشت میکنه زمان دستگیری، وقتی که دستگیری میکنن. حتی ما به یاد دارم که وقتی که ما را اختطاف کردن در کل که نیروی نظامی خیلی زیاد بود، تانک تا آورده بودن در پشت امو خانه ام، و ما که 10 روز یا 18 روز در زندان سپری کردم، شب و روز زندان برام وحشت بود و ترس از این که آلا ما را غنیمت جنگی خود استفاده نکنن از لحاظ اسلامی که ما را مورد تجاوز قرار ندن، با این ترس و لرز بود. و اما ما به شکنجه جسمی سر ما نکردن، چون ما مجموعه از زنان معترض بودیم که ما را دستگیر کردن. و اما دیگه خانمای زنای معترض هستن که مثل پروانه ابراهیم خیل که خیلی شکنجه شدن، شکنجه جسمی شدن و همچنان تمنا زریاف خیلی شکنجه دادن در زندان. و ای که از زندان‌های گروه تروریستی ما هیچ خبر نداریم، ما هیچ دسترسی نداریم که واقعا با یک زندانی چگونه برخورد میشه. من ای که زندانی شدم برای من برخورد قانونی صورت نگرفت. ما حق وکیل مدافع را نداشتم، ما حق حرف زدن را نداشتم، ما حق حضیر را نداشتم که به فامیل خود آگاهی بودم که ما در فلانه جای هستم، ما زندان هستم. ما ای که ما چی کرده بودم؟ ما آمده بودم با دست خالی خواستار حق و حقوق خود شده بودم، خواستار عدالت شده بودم، خواستار ازی شده بودم که دروازه مکاتب بروی دخترها باز باشن. اما رویه که برای ما شد غیر انسانی بود، برای ما رویه خشن شد، برای ما توهین شد، برای ما آسیب رسید. ما شب و روز در زندان سپری کردم، بر اطفال دو روز سه روز نان و آب نبود که اطفال کنجا امرای ما زندانی بودند. به چی حق اون اطفال زندانی شده بودند؟ مادرها بودند، اطفال بودند، مردا بودند که ما را زندانی کردن. و هیچ با آب درست ما دسترسی نداشتیم، بخصوص اطفال که بسیار وضعیتشان دشوار بود.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، نیز حدود یک ماه قبل در مصاحبه با رادیو آزادی از موجودیت زندان‌های خصوصی که توسط فرماندهان طالبان مدیریت می‌شود سخن گفت و افزود که گزارش‌های از شکنجه زندانیان توسط طالبان در این زندان‌ها به او رسیده است.
من به آن زندان‌ها دسترسی نداشتم، اما از مصاحبه با کسانی که آنجا بودند و بعد توانستند آنجا را ترک کنند برمی‌آید که با آنها بدرفتاری شده است.
آیا زنان را هم در او زندان‌ها دیدین؟ زیرا گزارش‌های مبنی بر بدرفتاری و حتی شکنجه دریافت کردیم.
من زنان را در زندان‌هایی دیدم که توسط ریاست مابس اداره می‌شود. به سه مکان که رفتم قبلا اشاره کردم، اما به زندان‌ها یا بازداشتگاه‌هایی که توسط ریاست عمومی استخبارات اداره می‌شوند نرفتم. ما هم گزارش‌های از بدرفتاری و شکنجه در آن مراکز دریافت می‌کنیم.
برخی از فعالان حقوق زنان ایرانی و افغان از ایجاد یک جنبش مشترک برای مبارزه با آنچه کانون آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران می‌خوانند خبر دادند. مسیح علی نژاد، یکی از فعالان حقوق زنان ایران، روز شنبه در نشست در پوهنتون رجینا در کانادا با اشاره به محدودیت‌های وضع شده بر زنان در ایران و افغانستان برای پیوستن به این جنبش فراخوان داد. او گفت کمره‌هایتان را استفاده کنید و بگویید که در کنار زنان و دختران ایران و افغانستان ایستاده هستیم. او گفت که می‌خواهند عرصه را بر رهبران کشورهای دموکراتیک تنگ بسازند تا شانه به شانه در جهت درست تاریخ برای به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی بیستند. اما این کارزار هم طرفداران و هم مخالفان خود را دارد. حتی میان افغان‌هایی که برای حق کار، آموزش و تساوی جنسیتی در افغانستان مبارزه کردند. حماسه بدخشانی میگوید که چرا این همبستگی بین زنان افغان و ایران مهم است.
افغانستان و ایران در گرو یک گروه افراطی و دیکتاتور به اسم طالب و آخوند قرار دارد که ایدئولوژی این دو گروه با هم هیچ تفاوتی ندارد. بنابراین زنان افغانستان و زنان ایران درد مشترکی به اسم اپارتاید جنسیتی دارند که این درد مشترک باعث شده که ما کارزاری را به خاطر به رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران بر راه بیندازیم. چون زنان افغانستان و زنان ایران به خاطر ابتدایی ترین حقوق اولیه خیش کشته، زندانی و لت و کوب می شوند که یکی از شاهدان عینی این خشونت ها در افغانستان و ایران من هستم. زنان افغانستان و ایران با هم متحدند که تمام تلاش های خود را به خاطر به رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی در این دو کشور انجام دهند.
و اما در صف مخالفان این حرکت مونس مبارز هم قرار دارد. خانم مبارز یکی از فعالان مطرح و از معترضان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بارها در جاده های کابل با گروه دیگر از معترضان تظاهرات کرد. از او پرسیدم که چرا مخالف حرکت همبستگی زنان افغان و ایرانی است.
هدف های مبارزاتی ما متفاوت است. مسئله مهم دیگر این است که این اتحاد بر اساس یک راهبرد واضح، مشخص و شفاف صورت نگرفته است. پس ما در یک روندی که مشکوک است، شفافیت وجود ندارد، پاسخگویی وجود ندارد، وضاحت داده نمی‌شود که به چه منظور روی کدام نقطه نظریات اشتراک وجود داره، مشترکات وجود داره تا ای که ما همه به این کارزار وصل میشویم. به هر صورت چیزی که انسانها را با هم وصل میسازه اون عبارت از فکر مشترک پیرامون یک مسئله است. تا زمانی که این فکر مشترک وجود نداشته باشد ما نمیتونیم در یک راه برد با هم کنار بیاییم. پس به منظور حفاظت و وراثت از مبارزات زنان افغانستان و به منظور جلوگیری از استقامت دهی مبارزات زنان افغانستان به نفع گروه های مشخص، کارزار جهانی علیه اپارتاید جنسیتی به رهبری زنان افغانستان که مالکان این کارزار زنان افغانستان هستند راه اندازی شده است.
شما حساب فیسبوک دارید؟ اگر دارید و همین حالا مرا از طریق فیسبوک رادیو آزادی میبینید، حتما نگران خبرهایی هستید که حکومت طالبان در تلاش بستن یا محدود کردن آن در افغانستان است. سرپرست وزارت مخابرات حکومت طالبان در مصاحبه با تلویزیون تولو نیوز در کابل گفت در نظر دارد فیسبوک را در افغانستان محدود و یا هم مسدود کند.
او تاسو زوانان په دې حال کې چې هغه علمي لحاظ سره کمزوري دي، اکثریت داسې دي چې بې تعلیمه دي، بیا د دغه شی سره دومره وخت ضایع کول، په ده باندې دومره پیسې ضایع کول، دا خو د دې ملت په ګټه ده. د دې دپاره اوس پیرن فالیسی جوړه ده چې دا محدود کو مسدود کو.
اما پرسش اینجاست، آیا فیسبوک در کل افغانستان مسدود می شود؟ محدود یا مسدود؟ اگر مسدود شود، سوال من از شما این است که چی مشکلی با وجود خواهد آمد؟ بسته شدن فیسبوک که محبوب ترین شبکه اجتماعی در افغانستان است مشکلات زیادی را می تواند به وجود آورد، از جمله اینکه میلیون ها تن یکی از مهمترین راه های ارتباطی بین هم را از دست خواهند داد. تجارت های کوچک و بزرگ که از فیسبوک به حیث پل ارتباطی با مشتریان خود استفاده می کنند آسیب خواهند دید. و از همه مهمتر، یکی از بزرگترین زمینه‌های ابراز نظر آزادانه دیگر وجود نخواهد داشت. آسیب محکم با آزادی بیان و اندیشه. اما آیا طالبان می توانند فیسبوک را محدود یا مسدود کنند؟
کم فعلاً انفراستراکچر شده دو په مخابراتی شرکتونو باندې دا زور راوړي چې تاسو دغه وبسایټونه فعلاً موږ په افغانستان کې پون سایټس یا غیر اخلاقی سایټونه چې بندو هغه هم دولت نه کوي، هغه دو په دولت په مخابراتی شرکتونو فشار راوړي، مخابراتی شرکتونه بیا فایروال لګي. هغه فایروال د سي دي چې موږ تخنیکی اصطلاح کې ورته ډي ان اس فلټرینګ وایي، یعنی د نوم په واسطه د یو ویب سایټ بندول په یو ساحه کې یا په خپل نتورک کې، او دا هر وخت بدلیدلی شي په اخلاقی سایټونو کې. مسله چې د فیسبوک شي، فیسبوک کچېته موږ ډي ان اس فلټرینګ وکړو یا بل هر نوع فلټرینګ وکړو، بیا وی پی این کولای شي چې هغه فیسبوک لوډ کړي یا د فیسبوک ته د لاسرسي وسیله شي، او دغه مخه دوه هیڅ کله هم نشنی ولا یوازې دونه، بلکې په افغانستان کې کوم شته انفراستراکچر چې د دې کلم ایبل نه ده چې د دې مخه ونیول شي. ورچوال پرایویټ نتورک چې ده، دا په ساده اصطلاح د افغانستان د انټرنیټ نه داسې استفاده کول چې د انټرنیټ دنیا ته داسې ښکاره شي چې دا کس د نړۍ له بل ځینه انټرنیټ استفاده کوي. که چیرې په افغانستان باندې یو شی بند کړلی شي، د وی پی این دا وړتیا لري چې د هغې د انسټالولو نه بعد د مربوطه هیواد یا د مربوطه نیټورک ته تا داسې وښیي ګواکې ته د افغانستان نه بلکې له بل ځینه انټرنیټ استعمالوي. بیا د دې ډېر زیات تاوانونه دي چې یو سوی زمینشن کول غواړم، سو یادواري کول غواړم. اول د انټرنیټ سپیډ باید زیات کم شي. لدین مهم اول چې باید زه پکې راوړم، هغه اول د هیوادوالو د ډیټا سکیورټي په خطر کې شي. وی پی این والا عموما هغه خلک وي په نړۍ کې چې هغه سایبر کرایمینلز وي، هغه انټرنیټي د انټرنیټ په دنیا کې مجرمین وي. د ټولو هیوادوالو پرایویسي او ډیټا به په خطر کې شي د انټرنیټي امنیت له لحاظه. دویم، په افغانستان کې به د انټرنیټ سپیډ خو یو خو الډی ډیر ډاون دی، د وی پی این په انسټالولو سره به د انټرنیټ سپیډ ډیر راکم شي. دریم، که چیرته کوم هیوادوال غواړي ټرسټډ وی پی این واخلي، د هیوادوالو مصرف به لوړ شي. زر افغانۍ به انټرنیټ فعالوي، د میاشتې به 20 افغانۍ وی پی این والا ته ورکوي، دا مصرف هم لوړوي. څلورم، د انفراستراکچر په لحاظ مخابراتي شرکتونه او دا خلکو دو ته به د لا فراډ کولو موقع په لاس ورشي. هېڅ ته پرې دعوه نشې کولی که ته ووایې که چېرته مخابراتي شرکت ته یو کیس ورشي چې دغه موبایل یو جی بی انټرنټ استفاده کړی او تا پرې دوه حساب کړی دی، نو فعلا مخابراتي شرکت تا سره دلیل نشي ویلی. خو که چېرته کوم یوزر وی پی این استفاده کړي، هغه ویي وروره وګوره یو جی بی ما استعمال کړی، یو جی بی دی وی پی این کټ کړی، نو په عموم کې په اقتصادي لحاظ، په انټرنیټي امنیتي لحاظ او په تخنیکی لحاظ وی پی این کلم ریکمنډډ نه دی، باید استفاده نشي په هیواد کې. متاسفانه دا پریکړه به هیوادوال وی پی این استعمال ته تشویق کړي، پوش به کړي چې دا به ډېر تاوانونه ولري.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
گرچه سرپرست وزارت مخابرات طالبان علت مسدود یا محدود کردن فیسبوک را سطح پایین دانش در جامعه و استفاده نادرست از این شبکه اجتماعی دانست، اما این نکته هم جالب است بدانید که شرکت متا مالک شبکه فیسبوک طالبان را یک گروه تروریستی می‌داند و به محتوای اجازه نشر را نمی‌دهد که تبلیغ برای طالبان پنداشته شود. نگاه کوتاه به یکی از جالبترین تحولات در بیرون از افغانستان در هفته گذشته. رویدادی که برای شماری سرگرمی، برای گروه دیگر تجارت و برای بعضی ها هم فرصت دانستن بیشتر درباره نظام شمسی به شمار می رفت. آمریکای شمالی برای دومین بار از سال 2017 شاهد خورشید گرفتگی بزرگ بود که از غرب مکزیکو شروع شد و بعد از طی کردن مسافت طولانی در آمریکا در سایل شرقی کانادا پایان یافت. خورشید گرفتگی روز 8 آوریل حتی بهتر از 7 سال قبل بود، به طوری که آسمان برای مدت تقریبا دو برابر تاریک شد. در سال 2017 مسیر عمیق‌ترین سایه یا خورشید گرفتگی کامل از اورگان در شمال غرب تا کارولینای جنوبی در جنوب شرق ادامه یافت. نوار خورشید گرفتگی در آن سال عمدتاً از نواحی کم جمعیت مثل پارک‌های ملی رد شد، اما کسوف امسال از برخی از نواحی عمده شهری عبور کرد. این خورشید گرفتگی زمینه تجارت را برای ذهن‌های تجارتی فراهم کرد، مخصوصاً در کانادا و در زیبایی‌های اطراف آبشار معروف نیاگارا. برشنا نظری همکارم که در کانادا است در این باره بیشتر میگوید.
از دو ماه به این طرف در مورد این رویداد طبیعی بحث ها و صحبت های فراوان صورت میگیره و برنامه های مشخص هم تر همیشه. یکی از جنبه های اساسی این بخش مسئله تجارت یا بزنس بود که این رویداد ایجاد کرده بود که با استفاده از این برخی از شرکت ها و بزنس ها توانستن برنامه های مشخص طرح‌ریزی بکنن. مثلا شرکت های متعدد قدم پیش گذاشتن و تقریبا 4 میلیون جوره عینک فروخته شد. در این حال صحبت های زیاد هم صورت گرفته بود که مثلا آفتاب گرفتگی بیشتر از منطقه نیاگارا یا بهتر بگویم نیاگارا فالز یا آبشار نیاگارا که یکی از مکان های تفریحی جهان است بهتر دیده میشه. اونجا هتل های زیاد هست، هتل های مفشن است، از اونجا بهتر میشه و به همین منظور بیشتر از 1 میلیون نفر رفته بودن به طرف نیاگارا و میخواستن که این لحظه تاریخی را تماشا بکنن. اما پیش از او برای رفتن به نیاگارا مثلا بعضی ها دوست داشتن که هتل ریزرف بکنن و یک شب اونجا بمانن که قیمت هتل ها یعنی یک شب ریزرف هتل تقریبا بیشتر از $2,000 شده بود و هیچ یافت هم نمیشد. در مجموع این رویداد یک رویداد بسیار تاریخی بود که در هر ده ها سال یک بار اتفاق میفته و کانادایی ها و همچنان دیگر مردمی که از بدیدن در اینجا آمده بودن به کانادا همین فرصت غنیمت شمرده و کوشش میکردن که تا ببینن و این فرصت از دست ندن.
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف کان رفت. برگردیم به عید. صدیق شباب، آوازخوان مطرح افغانستان، یکی از آهنگ‌های قدیمی خود را به مناسبت عید تصویر کرد. یا ز نازک خود بگذر ترک دل بری ها کن، یا مرا به همراهت ساکن کلیسا کن، سجده بتان کفر است توفه کعبه ما کن، شوخی ارمان کی زر
خدا را کن یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن.
از صدیق شباب پرسیدم چرا یک آهنگ قدیمی؟
شوخ ارمنی زادر یک دم مدارا کن، شوخ ارمنی زادر یک دم مدارا کن.
شعر است که زمانی که میر اولیا حسین مغموم نظر به دعوت امیر بخارا دعوت میشه، در اونجا باز کنیزی یا دکتری بگویم که در کار میکنه. البته ما قصه امیر قصه را به شکل آوردیم که کمی که هنری ترش کو کنیز یا همو دکتری یا پیش قصه که کار میکنه در دربار روسی ارمنی است. البته خب پوشمانه می فهم کشی بده ولی به زبان پارسی صحبت میکرده، شوخی را آغاز میکنه که بعد از او همون مسیح است که میگه مای کشور روسی میل مذهب ما کن یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن. یه قصه است که این رجوان ها باید برن در انترنت سرچ کنن بینن بخونن و از همون داشته های فرنگی و تاریخ خود با خبر شوند. در قسمت ازی که من این لباس ها چرا انتخاب کردیم واقعا بگیم که باشا یکی از جمله امو دیزاین های اصیل اینمی خطه است که ما زندگی میکنیم. البته لباس لباس مولانای بزرگ است، لباس لباس سعدی است، لباس فردوسی است، این لباس لباس رودکی بزرگ است، پدر زبان پارسی، اولین شاعر زبان پارسی. به او خاطر من خواستم که کمک جالبتر و هنریتر شود. امیدوار هستم که ما رو توجه عزیزا قرار گرفته باشن. کسانی که میبینن من همیشه منتظر انتقادات، پیشنهادات، نظریات نامی باشم تا ما بتونیم دیگه هم فعال فعالتر شدیم برای علاقه مانده یا ما مخاطبین خود.
تان مبارک باشد و خرسندی نصیبتان. تا آخر هفته دیگر وقت بخیر.
شانی و کالا دوزی گر
چشمه چشم تشنه من نشوی، در آتش آه عاشقت می سوزی. حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد. حالا نوروز آمد.